سلام به شما. امروز می‌خوایم یه نگاه دقیق‌تر بندازیم به یه موضوع خیلی کاربردی. چجوری میشه تو تهران یه وکیل مناسب پیدا کرد، مخصوصاً کسی که بهش میگن وکیل پایه یک دادگستری؟ منبعمونم یه مقاله آنلاینه با یه عنوان جالب: شماره وکیل پایه یک دادگستری تهران پلاس تلفن تماس فوری. خب، همین عنوانش نشون میده هدفش چیه. انگار یه راهنمای خیلی سریعه. و جالبه که خیلی مشخص به یه وکیل خاص، خانم مرضیه علوی، اشاره میکنه. هدفمون چیه؟ اینکه ببینیم نکات کلیدی این مقاله چیه و یکم عمیق‌تر بشیم. اگه تهران زندگی میکنید و دنبال وکیل بودید، یا شاید فقط کنجکاوید بدونید وکیل پایه یک کیه و چی کار میکنه، فکر میکنم این بررسی براتون مفید باشه. بیاین شروع کنیم ببینیم این منبع چی میگه. خب، اولین سوالی که به ذهن میاد اینه: این عبارت وکیل پایه یک دادگستری که اینقدر تکرار شده دقیقاً یعنی چی؟ صرفاً یه اسم یا معنی خاصی داره پشتش؟
آهان، سوال خوبیه. ببینید، طبق توضیحی که خود این منبع داده، وکیل پایه یک دادگستری کسی نیست که صرفاً رفته دانشگاه و حقوق خونده. نه، این فرد اول باید آزمون وکالت رو قبول بشه، بعدش یه دوره کارآموزی رو بگذرونه و تازه بعد از اون باید تو آزمون نهایی کانون وکلا قبول شه. تو متن بهش میگه آزمون اختبار کانون وکلا. بعد از همه اینهاست که پروانه وکالت پایه یک رو بهش میدن.
پس یه جورای مراحلش پیچیده است، مثل یه فیلتر میمونه.
دقیقاً. من به هم همینو میگه. میگه این عنوان نشون دهنده یه سطح مشخصی از صلاحیت و خب تجربه است تو کار وکالت. تأکید میکنه که این یه استاندارد معتبر تو سیستم حقوقی ما. البته مقایسه با مثلا وکیل پایه دو نمیکنه ها. فقط میگه این وکلا، یعنی وکیل مورد نظر خودشون، این صلاحیت پایه یک رو دارن. پس از دید مقاله این یه مهر تاییده.
جالبه. خب حالا بریم سراغ چیزی که واقعا تو چشم میزنه توی این مقاله. شماره تماس. یعنی خیلی سریع رفته سر اصل مطلب. انگار عجله داشته شما تماس بگیری. یه شماره اصلی هست که مدام تکرار میشه. 0912-17-64-54. اینو مستقیم وصل کرده به وکیل مرضیه علوی. گفته شده هم برای تماس فوریه، هم امور کیفریه و جالبتر از همه نوشته برای مشاوره رایگان هم هست. اما فقط همین شماره نیست. انگار برای حوزه‌های تخصصی‌تر شماره‌های دیگه‌ای هم داده. مثلا برای دعاوی حقوقی دوباره همون شماره اصلی رو نوشته: 0912-17-64-54. ولی برای دعاوی کیفری شماره دیگه داده: 0938-435-54. این یکم عجیبه، چون چند خط بالاترش همون شماره اصلیه 0912 رو هم برای کارهای کیفری مثل کلاهبرداری معرفی کرده بود. یکم گیج کننده است، نه؟
آره، یه مقدار ابهام داره این قسمتش.
و در نهایت هم برای دعاوی ملکی یه شماره مشخص داده: 0938-428-45-54.
این ساختار شماره ها خب جالبه. انگار یه نقشه تماس طراحی کردن. اینکه برای حوزه‌های مختلف شماره‌های جدا یا گاهی همون اصلی رو میدن میتونه چند تا معنی داشته باشه. شاید واقعا تیمای مختلفی دارن برای هر حوزه، یا شاید هم فقط یه روشیه برای اینکه تماسا رو مدیریت کنن. همونطور که گفتی، اون قضیه شماره کیفری کمی نامفهومه. شاید یکیش برای مشاوره اولیه است، اون یکی برای پرونده‌های در جریان. مقاله که توضیح نمیده.
ولی پیام اصلی که سعی داره بگه چیه؟
پیامش خیلی واضحه. زود زنگ بزنید. یعنی منبع خیلی خیلی تاکید میکنه که همون تماس اولیه با وکیل پایه یک میتونه جلوی اشتباهات بزرگ و به قول خودش جبران ناپذیر رو بگیره. انگار میخواد بگه صبر نکنید، مشورت اولیه خیلی کلیدیه. این خودش یه جور حس فرویت ایجاد میکنه، درسته؟ یه تکنیک بازاریابیه شاید.
دقیقاً همینطوره. خب پس فهمیدیم این وکلا صلاحیت دارن، شماره هاشون هم هست. حالا سوال بعدی، این مقاله میگه این وکلا دقیقاً چه کارهایی برای موکل انجام میدن، وظایفشون چیه؟ بیاین اینو یکم باز کنیم.
بله، منبع یه لیستی از وظایف رو آورده. خب بیشترش موارد استانداردیه که انتظار میره، اول از همه مشاوره حقوقی میدن به موکل، یعنی به شما میگن وضعیتتون چطوره و چه راههایی دارین. بعدش مدارک اصلی برای شروع دعوا رو تنظیم میکنن، یعنی دادخواست برای پرونده های حقوقی و شکوایه برای پرونده های کیفری. یه کار مهم دیگرشون اینه که تو تمام جلسات دادگاه از طرف شما حاضر میشن یا حداقل همراهتون میان.
یعنی لازم نیست خود آدم حتما بره؟
در خیلی موارد نه. وکیل میتونه به جای شما حضور داشته باشه. بعد وظیفه دارن که شما رو در جریان کار پرونده بذارن، مرحله به مرحله بگن چی شد. این برای شفافیت خیلی مهمه، میدونید؟ کارشون فقط دادگاه هم نیستا. تنظیم انواع قراردادها و اسناد قانونی هم جزو کارشونه. و در آخر هم خب باید قرارداد وکالت با شما ببندن و توافقات مالی رو مشخص کنن، یعنی همه چیز از اول معلوم باشه.
پس به نظر میاد از همون اول که راهنمایی میکنن تا کاغذبازی و رفت آمد دادگاه همه مراحل رو پوشش میدن. اما یه نکته ای تو مقاله بود که به نظرم جالب اومد. میگفت یه وکیل خوب قبل از اینکه پرونده رو قبول کنه اول شرایطش رو بررسی میکنه و خیلی صادقانه به موکل توضیح میده. چرا اینقدر روی این صداقت اولیه تاکید کرده؟
نکته خوبیه. ببینید، این تاکید روی صداقت اولیه شاید یه جور جواب به نگرانی‌های رایج بین مردمه، نه؟ خیلی‌ها شاید بترسن که وکیل فقط دنبال پول باشه و الکی امیدواری بده. وقتی منبع اینو اینقدر بزرگ میکنه، انگار میخواد بگه نه، وکیلی که ما معرفی میکنیم اینجوری نیست. اول صادقانه بهتون میگه چی به چیه. این یه روش هوشمندانه است برای اینکه اعتماد شما رو جلب کنه. داره سعی میکنه یه تصویر اخلاقی و شفاف از وکیل بده، حداقل روی کاغذ.
کاملا منطقیه. حالا بریم سراغ یکی از قسمت‌های واقعا مفصل مقاله، لیست انواع پرونده‌هایی که پوشش میدن. یعنی آدم باورش نمیشه، دامنه خیلی وسیعه.
بله، گستردگیش واقعا قابل توجهه. نشون میده که از نظر این منبع وکیل پایه یک چقدر کارا و همه فن و حریفه. بذارید دستبندی های اصلی که گفته رو بگم. کیفری. اینها مربوط به وقتیه که یه جرمی اتفاق افتاده و بحث مجازات مطرحه. مثلا کلاهبرداری، فروش مال غیر یعنی مال یکی دیگر فروختن، پولشویی، اخاذی، دزدی، حتی قتل. شماره تماسی هم که برای این بخش داده همون شماره اصلیه. 0912-1764-514. حقوقی. اینها بیشتر سر تعهدات مالی و قراردادیه. مثلا وصول چک و سفته که جالب جلوتر خودش یه دسته جدا هم شده. مسائل خانوادگی و ملکی هم میتونن توش باشن. اینجا هدف معمولا گرفتن حقه، نه مجازات کیفری مثل زندان. شماره تماسی که برای این دسته داده 0938-403-4545 است. مثالاش هم چک و سفته یا مثلا درخواست باطل کردن یه سند رسمی. خانواده. خب این که مشخصه، طلاق، حضانت دچه، مهریه، نفقه. متن میگه میتونید با تلفن تماس وکیل پایه یک دادگستری خانواده تماس بگیرید، ولی جالبه که تو اون لیست شماره‌های تخصصی شماره جدایی فقط برای خانواده نذاشته بود. شاید زیرمجموعه همون حقوقی حسابش کرده، معلوم نیست.
آره، این یکم عجیبه.
ملکی، یعنی اختلافات سر ملک و زمین، چه بین آدمای عادی، چه بین مردم و مثلا شهرداری. دو تا مثال خیلی رایجم زده. یکی شکایت برای تحویل گرفتن ملکی که خریدید ولی نمیدم بهتون. یکی هم پرونده خلع ید، یعنی کسی ملک شما رو گرفته و میخواید بیرونش کنید. شماره وکیل ملکی رو هم 0938-428-4545 معرفی کرده. بعد ارث و انحصار وراثت هست، یعنی مسائل تقسیم ارثیه فرد فوت شده و تعیین وراثت قانونی. دیوان عدالت اداری. اگه از کاری اداره دولتی یا شهرداری شکایت دارین، به اینجا مربوط میشه. جرایم سایبری یا همون رایانه‌ای. هر جرمی که تو اینترنت اتفاق بیفته، کلاهبرداری آنلاین و این چیزا. و باز هم چک و سفته که دوباره تکرار شده، نشون میده چقدر موضوع مهم و شایعی هست، هرچند جزو حقوقی هم بود.
باور نکردنیه واقعا. پس طبق حرف این مقاله انگار فرقی نداره مشکل شما یه چک برگشتی ساده باشه یا یه اختلاف خیلی پیچیده سر حضانت بچه یا کلاهبرداری اینترنتی یا حتی یه پرونده سنگین مثل قتل یا یه دعوای بزرگ ملکی. انگار این وکیل پایه یک و خب مشخصا وکیلی که این مقاله معرفی میکنه مثل یه آچار فرانسه است و تو همه این زمینه ها میتونه کمک کنه یا حداقل یه راهنمایی اولیه بده. این گستردگی خدمات یکم آدمو به فکر میبره راستش. یعنی واقعا میشه تو این همه زمینه متخصص بود؟
دقیقا همین سؤاله که پیش میاد. ببینید درسته که یه وکیل پایه یک از نظر قانونی صلاحیت داره تو اکثر این زمینه ها وکالت کنه. ولی خب تخصص عمیق معمولا با تمرکز روی یکی دو تا حوزه به دست میاد، نه همه ی حوزه ها. این مقاله با لیست کردن این همه مورد یه تصویر خیلی جامع و کامل از اون دفتر وکالت میده. اما آیا این واقعا به معنی تخصص عمیق تو همه این هاست یا بیشتر یه تاکتیک بازاریابیه که هر نوع موکلی رو جذب کنن؟ مقاله که وارد این جزئیات نمیشه. این سوالی میشه که برای شما به عنوان شنونده یا خواننده باقی میمونه که اگه به یه تخصص خیلی خیلی خاص نیاز دارید چقدر باید خودتون بیشتر تحقیق کنید.
و مقاله فقط به لیست کردن انواع پرونده هم اکتفا نکرده. چند تا سناریو خاص رو هم خیلی پررنگ کرده تا اهمیت وکیل رو بیشتر نشون بده. یکیش همین بحث قرارداداست که اشاره کردیم. خیلی جدی هشدار میده که یه اشتباه کوچولو توی قرارداد میتونه باعث ورشکستگی یا از دست رفتن کل پولتون بشه. این واقعا ترسناکه برای هر کسی که کار تجاری میکنه یا معامله مهمی داره.
دقیقاً. با نشون دادن بدترین حالت ممکن میخواد شما رو قانع کنه. یه سناریوی دیگه ای که خیلی خاص روش تاکید شده بحث قصور پزشکی هست. مقاله توضیح میده که اگه یه پزشک مثلا مهارت لازم رو نداشته باشه یا بی احتیاطی کنه ممکنه به بیمار آسیب بزنه. آسیب مالی مثل هزینه های اضافه درمان یا آسیب جسمی، ظاهری حتی روحی.
و راه حلش چی از نظر مقاله؟
راه حلی که منبع پیشنهاد میده اینه که حتی اگه هزینه داره شما باید برید وکیل متخصص جرایم پزشکی بگیرید تا بتونید از اون پزشک شکایت کنید و از طریق دادگاه دیه یا خسارتتون رو بگیرید. جالبه که حتی توی حوزه فوق تخصصی مثل قصور پزشکی هم باز راه حل نهایی رو ارجاع میده به وکیل پایه یک که احتمالاً منظورش همون وکیل معرفی شده تو مقاله است.
خب این بحث هزینه که پیش اومد، اگه کسی واقعا نتونه حق و لوکالای کامل رو بده چی؟ مقاله راهی جلوپاش میذاره یا فقط میگه برید هزینه کنید؟
نه، به اینم پرداخته. پیشنهادش اینه که حتی اگه پول کافی هم ندارید باز هم برای رزرو کردن یه جلسه مشاوره حقوقی اقدام کنید. منطقش هم اینه که حتی همون یه جلسه مشاوره هم میتونه کمک کنه تا با راهنمایی وکیل بهترین تصمیمی که تو اون شرایط میتونید بگیرید رو بگیرید.
و اینجا میرسیم به یکی از جالبترین، شاید بشه گفت، ادعاهای مقاله.
بله، دقیقاً. ادعای ارائه یک جلسه کوتاه مشاوره تلفنی رایگان. این واقعا چشمگیره، به خصوص که تاکید میکنه حتی اگه شما ساکن شهرهای دیگه مثل کرج، بندرعباس، یزد یا شیراز باشید باز هم میتونید با همون شماره اصلیه 0912-764-514 تماس بگیرید و این مشاوره رایگان رو بگیرید. این پیشنهاد دسترسی بالا، اونم رایگان و از راه دور، خب قطعاً یه گلاب خیلی قویه برای جذب کردن مخاطب.
ولی خب سوال اینه که یه مشاوره کوتاه و رایگان تلفنی چقدر واقعاً میتونه مشکل رو حل کنه؟ بیشتر جنبه تبلیغاتی نداره؟
خب طبیعتاً منبع که اینو یه فرصت عالی نشون میده برای گرفتن راهنمایی اولیه و تصمیم‌گیری بهتر. اما اگه واقع‌بین باشیم احتمالاً این بیشتر یه فرصت برای خود وکیله که شرایط اولیه پرونده رو بفهمه، خودش رو معرفی کنه و شما رو ترغیب کنه که موکلش بشید. بعیده توی تماس کوتاه رایگان بشه یه راه حل کامل و جامع گرفت. و یه نکته دیگه هم راجع به هزینه بود که مقاله روش تاکید می‌کرد و برای جلب اعتماد مهمه. میگفت وکیل نباید بیشتر از اون پولی که از اول توافق شده از موکلش بگیره. این شفافیت مالی هم خب قطعا برای کسی که دنبال وکیله خیلی مهمه.
ما حین بررسی متوجه شدیم که یه اسم خیلی تکرار میشه، مرضیه علوی. این فقط یه مثال بوده یا کل مقاله حول ایشون میچرخه؟
نه، اصلا تصادفی به نظر نمیرسه. تمرکز اصلی مقاله روی ایشونه. یعنی کاملا مشخص اسم میبره. وکیل مرضیه علوی. وکیل پایه یک دادگستری. همون شماره تماس اصلی 0912-1176-451 که برای مشاوره رایگان و فوری گفته بود مستقیما به ایشون رفت داده شده. آدرس دفترشون هم تو تهران داده. میرداماد، بالاتر از میدان مینا، خیابان مینا.
و یه شواهدی هم بود که نشون میداد این مقاله احتمالاً از وبسایت خودشونه، درسته؟
بله، چند تا نشونه بود. مثلا یه فایل صوتی آموزشی تو متن بود که آدرس اینترنتیش رو دامنه وکیل علوی دات کام بود. آخر مقاله هم کلی لینک داده بود به مقالات دیگه با موضوعات حقوقی مثل رابطه نامشروع، مطالبه وجه، کلاهبرداری خودرو، جرایم رایانه‌ای که همشون توی همین وبسایت بودن. پس تقریبا میشه با اطمینان گفت که این منبع در حالی که داره اطلاعات کلی درباره وکیل پایه یک میده، در واقع داره به طور خاص خدمات خانم مرضیه علوی رو تبلیغ و معرفی میکنه.
درک کنیم. پس ما در واقع داریم به یه جور محتوای تبلیغاتی نگاه میکنیم که برای جذب موکل برای یه دفتر خاص نوشته شده. خیلی خوب، فکر کنم وقتش یه جمع‌بندی داشته باشیم. ما این مقاله آنلاین رو بررسی کردیم که ظاهراً یه راهنماست برای پیدا کردن وکیل پایه یک تو تهران و خیلی خیلی مشخص روی وکیل مرضیه علوی تمرکز کرده. تصویری که میده چیه؟ یه وکیل پایه یک رو معرفی میکنه که صلاحیت بالایی داره و میتونه یه طیف فوق‌العاده وسیع از پرونده‌ها رو مدیریت کنه، از کیفری و حقوقی بگیر تا ملکی، خانواده، حتی جرایم سایبری.
و نکته کلیدی که بارها تکرار شد، اهمیت گرفتن مشاوره حقوقی تو همون مراحل اولیه است. مقاله خیلی روی این قضیه تاکید داره و حتی پیشنهادی یه مشاوره کوتاه تلفنی رایگان رو هم مطرح میکنه به عنوان یه راهکار سریع و اولیه. اطلاعات تماس وکیل مرضیه علوی هم که به عنوان گزینه اصلی داده شده.
حالا با توجه به اینکه فهمیدیم این منبع احتمالاً جنبه تبلیغاتی قوی داره، همه اینها در نهایت چه معنی برای شما به عنوان شنونده داره؟
ببینید، این مقاله نقشه راه اولیه و خیلی سرراست برای پیدا کردن کمک حقوقی تو تهران، مخصوصاً اگه عجله دارید یا میخواید سریع شماره تماس پیدا کنید. تأکیدش روی مشاوره اولیه، حتی رایگان و اون پوشش گسترده خدمات خب نکات جذابین. اما همین بررسی دقیق ما یه سوال مهمتر رو پیش میاره. سوالی که این مقاله اصلا بهش جواب نمیده و شاید شما باید بیشتر بهش فکر کنید. فرض کنید شما اون تماس اولیه رو گرفتید یا حتی تصمیم گرفتید با یه وکیل کار کنید. حالا هر وکیلی، فرایند واقعی همکاری چطور پیش میره؟ مراحل بعدی بعد از اون مشاوره اولیه چی هستن؟ چالش هایی که ممکنه تو ارتباط با وکیل پیش بیاد چیه؟ پیچیدگی های پیگیری پرونده تو سیستم قضایی تهران، اون چیزایی که فراتر از این مقاله مقدماتی و شاید بیش از حد خوشبینانه است، چی میتونه باشه؟ این مقاله در واقع فقط در ورودی رو نشونتون میده. اون مسیری که پشت اون در هست، شاید مسیری باشه که قبل از اینکه توش قدم بذارید، نیاز به تحقیق و پرسجوی بیشتری از طرف شما داشته باشه. این سوالیه که این منبع برای شما بی‌پاسخ میذاره.